Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve la'natu daim ala a'daihim ecmain. Min al-an ila qiyami yevmiddin. Ve amma ba'd an cunadet ibni Ebi Umayyah. قال قلت إذني يا ابن رسول الله قال استعد لسفرك حصل زادك قبل حلول أجلك وأعلم أنك تطلب الدنيا والآخرة يطلبك إِذَا أَرَدْتَ إِزًّا بِلَا أَشِيرَ وَحَيْبَةً بِلَا سُلْطَانَ فَخْرُجْ مِنْ ظُلِّ مَعْسِيَةِ اللَّهِ إِلَى إِزِّ تَاعَتِهِ أَيُّهَا النَّاسُ جَهَانْ جَاءِ تَنَاسَانِي نِيسْتْ مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست خفتگان را چه خبر زمزمه مرغ سحر حیوان را خبر از عالم انسانی نیست داروی تربیت از پیر طریقت بستان کادمی را بتر از علت نادانی نیست شب مردان خدا روز جهان افروز است روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست پنجه دیو به بازوی ریاضت بشکن کین به سر پنجگی ظاهر جسمانی نیست طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست خانه پر گندم و یک جو نفرستاده به گور برگ عیشت چو غم برگ زمستانی نیست ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند بانگ فریاد براری که مسلمانی نیست حاصل عمر تلف کرده و ایام بلق گذرانیده به جز حیف و پشیمانی نیست هدیه به روح والای نبی مکرم اسلام ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبی که امشب مصادف با رحلت نبی اکرم و شهادت سبط اکبر حضرت هست صلواتی ختم فرمید بهترین سخن در این محافل نسخه های تربیتی از فرمایشات این انوار مقدس است جنادت ابن ابی امیه نقل میکنه در آخرین ساعات زندگی امام حسن به محضر حضرت مشرف شدن. بعد از آنی که نشانه ها و علائم شهادت در رخسار حضرت نمایان و آشکار شد، عرضه داشتم یبن رسول الله اذنی، خوش به حال اونهایی که دنبال نسخه از طبیبن. در صدر اسلام در دوران حیات ائمه معصومین برخی انسانهای باهوش دنبال اطباء معنوی می گشتن و از اونها نسخه دریافت می کردن. دنبال گم شده بودند، دنبال پیدا کردن راه صلاح و نجات. جناده از امام درخواست موعظه می کنه، یبن رسول الله اذنی. حضرت هم وقتی که شرایط رو مهیا می بینه شروع به سخن و این جملات نورانی رو به عنوان یادگار برای تشیع باقی می گذارد. اولین فراز از فرمایش امام حسن اینه که استعد لسفرک، ای جناده این دنیا محل گذره، این دنیا محل استقرار و باقی ماندن نیست، دنیا جاییه که باید چند روزی من و شما در اون زندگی کنیم و مثل وجود خود رو در سایه تعالیم انبیا و ائمه معصومین زر کنیم و خود رو مستعد رضوان الهی و از این ره گذر بگذریم. وقتی آثار عرفای بزرگ رو بررسی میکنیم میبینیم بسیاری از آنها جمیع آثارشون متمرکز در همین یک نکته است که این دنیا محل گذر، جای ماندن نیست و از این جهان باید ره توشه برای اون حیات ابدی برچی. مولوی رو ببینید، شش دفتر مثنویش که با نینامه و 18 بیت براءت استهلال مثنوی بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند، از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نادیده اند، سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. مولوی میگه که انسان متعلق به یک عالم دیگری است، در اینجا مهمانه، از اینجا باید ره توشه برچینه. داستان توتی و بازرگان، بقیه داستانهای تو در تویی که در این شش دفتر بازگو میکنه همش همینه. ای انسان، تو متعلق به اینجا نیستی، روزها همه فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، منده ام سخت عجب از چه جهت ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم، از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنه. امام میفرماد استعد دل سفرک، اینجا سفرگاهه. امیرالمؤمنین هم بیان میکنه الدنیا دار و ممر فخذوا من ممرکم لمستقرکم. شما یک جای استقرار واقعی دارید که باید برای اون جایگاه واقعی از اینجاها ره توشه مهیا بکنید. استعد دل سفرک و حسل زادک قبل حلول اجلک. ای جناد ره توشه مهیا کن، سفر سفر سختیه، سفر سفر خطرناکیه در پیش رو. نبی مکرم اسلام ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در یک روایت نورانی میخوانیم که میفرماید یا ایها الناس انکم فی زمان هدنته. ای مردم، شما تو این دنیا در یک حالت آرامش نسبت به عقبا واقعید. تو این دنیا نه اون حساب کتابهای دقیق روز قیامت وجود داره، نه اون حول وحشت واقع شدن در محشر وجود داره، نه اون حسابرسی دقیق وجود داره. اینجا نسبت به عقبا ما یه آرامش داریم. بعد حضرت می فرماید و انتم علا زهر السفر، شما به یه مرکبی سوارید، این مرکب شتابان در حال حرکته، داره شما رو پیش میبره. الشمس و القمر یبلیان لکل جدید، این گردش ماه و خورشید، گذر شب و روز، تمام چیزای جدید رو کهنه میکنه. یه روزی انسان یه خونه نو خریده، به مرور فرسوده میشه، کلنگه میشه، باید تخریب بشه. خودرو نوی رو کسی تهیه کرده، یه وقتی به روز امکاناتش، ابزارش، آرام آرام مستهلک میشه، اسقاطی میشه، باید بره. یه روزی آدم نوجوانه، جوانه، میان ساله، آرام آرام پیر میشه، در انتظار همه است. خوشا به حال شما عزیزه و خوبان که در این سن و سال خوب آدرسی رو پیدا کردید، به خوب در خانه ای آمدید. الشمس و القمر یبلیان لکل جدید، این گردش ماه و خورشید همه چیزای نو رو کهنه میکنه، تمام چیزای دور رو نزدیک میکنه. وقایع 20 سال 30 سال 40 سال پیش دادم، وقتی الان یادش میاد میگه انگار که دیروز بود فلان واقعه به وقوع پیوست. یعطیان لکل موعود، وعده هایی هم که به انسان داده شده، این وعده ها رو این گردش ماه و خورشید میرسونه. وعده ضعف و قوای بدن، وعده مرگ و وعده قیامت. وقتی که اینا رو پیامبر اکرم بیان میکنه، میفرماید فاعد الجهاز، حال که این گونه است برای خودتون ره توشه مهیا کنید. و یکی از بهترین ره توشه ها حب اهل بیت، عشق ورزیدن به این خاندان نورانی است. برگردیم به فرمایش امام حسن، استعد لسفره کسل زادک قبل حلول اجلک. ای جناده، قبل از این که اجل تو رو دریابد برا خودت ره توش مهیا کن. ما که نمیدونیم کی میخواییم بمیریم، در هر سنی در هر شرایطی. بعد در ادامه میفرماد و انت تطلب الدنیا والموت یطلبک. تو در تعقیب دنیایی و مرگ داره تو رو تعقیب میکنه، داره به دنبالت میاد. و علم انک لا تکسب من المال شیئا. ای جناده، بدون که هر مالی رو که تو این دنیا جمع میکنی افزون بر قوت خودت. و علم انک، بدون که تو اون چیزی رو که کسب میکنی افزون بر قوت و هزینه خودت. کنت خازنا لغیرک، تو خازنه برای دیگرانی، باربره برای دیگرانی. بعد روز قیامت که میشه ان کان حلالا، اگه حلال بود باید حساب و کتاب پس بدی، اگه حرام بود باید عقاب بشی. و فی شبهات عتاب، اون جایی هم که جای شبهه هاست باید مورد عتاب قرار بگیری. و چقدر خوبه از همون سن و سال جوانی آدم کسبش رو حلال بکنه. چقدر خوبه که موازین شرعی رو از همون سن جوانی در درآمدهاش رعایت بکنه. روایتی است از نبی مکرم اسلام، حضرت می‌فرماید اقوامی رو در روز قیامت حاضرشون میکنن و لهم من الحسنات لجبال تهامه. افرادی رو میارن، اینها انقدر حسنه دارن، نماز خوندن، روزه گرفتن، مکه رفتن، کربلا رفتن، سینه زدن، عزاداری کردن، ولی گفته میشه که اینا رو ببرید به سوی آتش جهنم. سوال میکنن یا رسول الله علتش چیه که چنین واقعه ای به وقوع میپیونده؟ حضرت میفرماید وقتی که یک لقمه حرامی به اینها رو میآورد، اینها این لقمه حرام رو میبلعیدن و قوتش میدادن، خیشتنداری نمی کردن، حلال و حرام رو به خوبی درک نمی کردن. این دنیا جای آسایش نیست، این دنیا جای سختیه، جای تحمل مشکلاته، چون گذرگاهه. اصلا راحتی تو این دنیا نیست بر مؤمن. گر گریزی بر امید راحتی، زن طرف هم پیشت آید آفتی. از یه جایی که انسان میخواد رها بشه بیا مشکل دیگه میخوره. خاصیت دنیا اصلا اینه. حدیث قدسیست، نمیخوام خیلی از موضوع خارج بشم، نبی مکرم اسلام نقل میکنه از ذات اقدس الهی حدیث قدسی رو، میفرماد که خداوند تبارک و تعالی راحتی رو تو آخرت قرار داده و مردم در دنیا جویای راحتی هست، ولذا هیچ وقت بهش نمیرسن. امام حسن میفرماید و انت تطلب الدنیا، تو جویای دنیایی، والآخرة یطلبک، آخرت هم جویای توه.
در ادامه میفرماید و کل دنیا که انک تعیش و ابدا و عمل دنیا که انک تعیش و ابدا و عمل آخرتک که انک تموت و قدا. ای جناد، دنیا رو هم نباید به عنوان ابزار به کلی رهاش بکنی. دنیا اگه وسیله باشه خیلی خوبه، اگه ابزار باشه برای آخرت، اگه انسان سوار بر دنیا باشه خوب مرکبیه، ولی اگه دنیا سوار انسان بشه انسان رو به هلاکت میرسونه. ذات اقدس الهی در قرآن کریم میفرماد ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیب و بهره خودت از دنیا فراموش نکن. یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام میرسه میگه یا ابن رسول الله من بد جوری گرفتار دنیا شدم. امام میفرماد چطور؟ میگه که کار میکنم، تلاش میکنم، زحمت میکشم. بعد امام میفرماد خب حالا این دنیایی رو که جمع میکنی چجور هزینش میکنی؟ بعد میگه که یا ابن رسول الله زیارت میرم، صدقه رحم به جا میارم، انفاق میکنم، زکات میدم، خیرات و مبررات در مسیرش هزینه میکنم. امام میفرماد این آخرته، این دنیا نیست. و مولوی باز خیلی زیبا میگه، میگه آب در کشتی حلاک کشتی است، آب در زیر کشتی پشتی است، آتنا فی دار دنیا نا حسن، آتنا فی دار عقبا نا حسن. میگه که آب اگه زیر کشتی قرار بگیره و کشتی سوار بر آب بشه موجب پیشرفت طی طریق کشتی میشه، ولی اگه همین آبی که کشتی روش قرار گرفته یک هزارمش وارد خود کشتی بشه کشتی رو غرقش میکنه، در قعر دریا فرو میده این کشتی قول پیکر. دنیا هم همینه، اگه آدم مالک دنیا شد خوبه، ولی اگه دنیا مالک آدم شد انسان رو غرق میکنه. لذا امام حسن علیه السلام در این نصیحت و در این وصیت و کلام نورانی میگه و عمل دنیا، برای دنیا کار کن به عنوان ابزار که انک تعیش ابدا، گویی که تا ابد میخوای تو این دنیا باقی بمونی. و عمل آخرتک، ولی وقتی که نگاه به آخرت میکنی و میخوایی برای آخرت کار بکنی به گونه ای کار کن که انک تموت و قدا، گویی که همین فردا میخوایی بمیری. اگه فردا اسرائیل سراغت اومد با کسی حساب کتاب نداشته باشی، با کسی بدبستون نداشته باشی، برای آخرتت هم اینجوری باش. ما واقعا چقدر برای آخرت اینجوری؟ یه حسابی بکنی. مگه حضرت نمی فرماد حاسبو قبل ان تو حاسبو؟ مگه نمی فرماد از ما نیست کسی که قبل از آنی که به بستر خواب بره اعمال خودش رو محاسبه بکنه؟ ما حساب کتاب خیلی چیزامون رو داریم دیگه، اونایی که اهل درس و بحث و مطالعه و تحقیقن خب دفترچه دارن، امروز این ماه این هفته چند تا کتاب خوندیم، به چند تا سایت مراجعه کردیم، چند تا مقاله تحقیقی مطالعه کردیم، اونایی که تو دانشگاه تدریس میکنن مقالات علمیشون چقدر بوده بررسی میکنیم، ارزیابی میکنیم خودمون رو آخر سال دیگه، وضع اوضاع اقتصادیمون رو بررسی میکنیم، حساب کتاب داریم براش، ماشینمون سال قبل چی بود، امسال چی شده، خونمون چی بود، امسال چی شده. ولی آیا به این فکر کردیم در پایان ماه سفری، آخرین روزای ماه سفر رو داریم طی میکنیم، آیا این دو ماه عزاداری، آیا این بر سر و سینه زدن ها، آیا این اشک ریختن ها ماهیت زندگی ما رو هم تغییر داده؟ اگه فردا سفر تمام شد، مسافرت ها شروع شد، مجالس شروع شد، این بازدارندگی و این واکسن بودن رو در ما ایجاد کرده یا نه؟ آیا اون عشق واقعی به ابا عبدالله الحسین علیه السلام در قلب ما موج میزنه وقتی که زمینه معصیت و گناه مهیا میشه؟ میتونیم خودمون رو کنترل کنیم یا نه روز از نو، روزی از نو؟ یا این که این عشق عشق مجازی بوده؟ عشق ها کس پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتند از او کار و کیا. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. اگه این عشق که الحمدلله شماها اینجوری هستید عشق واقعی باشه، باید بعد از محرم و سفر هم جامعه ما جامعه حسینی باشه. یه روایت بگم، عرائزم رو جمع کنم و خیلی اطاله کلام نکنم، چون امشب شب رحلت پیامبر اکرم هم هست. بی انصافیه که جمله ای از رسول گرامی اسلام عرض نکرده باشی. یه روز پیامبر اکرم با اصحاب جمع بودن، در اون دورانی که یاران پیغمبر در غزوه ها و جنگ های مختلف در رکاب پیغمبر شمشیر می زدند و مجاهده می کردند، حضرت فرمود کیف بکم اذا فسدت نساؤکم و فسق شبابکم ولم یأمروا بالمعروف ولم ینهوا عن المنکر. فرموده ای مردم، چه خواهید کرد اون روزی که بر شما فرا رسد که همسرانتون به سوی گناه آلودگی برن، بچه هاتون به سمت فسق و فجور حرکت کنن و شما هم امر به معروف و نهی از منکر نکنید؟ گفتن یا رسول الله، مایی که اینجوری داریم رشادت به خرج میدیم، داریم میجنگیم، ما به این وضع گرفتار بشیم؟ حضرت فرمود بله، یکون اشد من ذلک، وضعیت شما بدتر از این میشه. کیف بکم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف، چه خواهید کرد اون روزی که بر شما فرا رسد که شما نه تنها امر به معروف نکنید، نهی از منکر نکنید، بلکه امر به منکر و نهی از معروف بکنید؟ گفتن یا رسول الله، ما؟ حضرت فرمود بله، بله شما. بعد حضرت فرمود کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا و المعروف منکرا. کار شما به جایی میرسه که اصلا نگاهاتون عوض میشه، منکر رو معروف میبینید و معروف رو منکر، بدا رو خوب میبینید، خوبا رو بد. این عزاداری ها برای اینه که این اتفاق نیفته، این عزاداری ها برای اینه که بعد محرم و سفر یک ماه ماها بیمه بشیم، یک ماه، یک سال ماها بعد محرم و سفر بیمه بشیم، وقتی که زمینه گناه، شرایط گناه مهیا شد، ابا عبدالله رو به یاد بیاریم، این جلسات رو به یاد بیاریم، این سینه زنی ها رو به یاد بیاریم، برگردیم. اگه این اتفاق افتاد، خوشا به سعادت شما و قطعا برکت عزاداری امام حسین اینا رو ایجاد میکنه. فراز بعدی از فرمایش حضرت این که اذا اردت عزن بلا عشیره و هیبتن بلا سلطان فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته. ای جناده، اگه میخوای عزتمند واقعی در این دنیا باشی، اگه میخوای عزیز باشی تو دنیا، بدون این که قوم و خویش داشته باشی، بدون این که باند داشته باشی، بدون این که توی جریان سیاسی خاصی باشی، بدون این که توی گروه خاصی باشی، اذا اردت عزن بلا عشیره. راه عزیز شدن چیه؟ امام حسین چی کار کرد که این گونه عزیز شد که بعد از 1400 سال اربعینش آن گونه برگزار میشه؟ راهش چیه؟ امام حسن به ما نشون میده، فخرج من ذل معصیت الله. راهش اینه که از گرداب معصیت خودت رو بیرون بکشی، از گرداب گناه و آلودگی خودت رو مبرا بکنی، بعد خدا هم عزت رو بهت میده. شما امام رضوان الله تعالی علیه رو ببینید چه عزت آسمانی پیدا کرد. ورودش چجور بود؟ تشییع جنازش چجور بود؟ حالا این عزت دنیویه، عزت اخروی که دیگه غیر قابل توصیفه. باز در همون حدیث قدسی که یک فرازش رو از پیامبر اکرم خدمتتون قرائت کردم، پیغمبر از ذات اقدس الهی نقل میکنه، میفرماد یکی از چیزایی که مردم جویای آنن در این دنیا عزته، و اما العز، و خداوند تبارک و تعالی این عزت رو یه آدرس برش قرار داده، اون آدرس طاعت الهیه، و مردم در دربار سلاطین و در دربار حکام و افراد برخوردار میگردن، فکر میکنن اگه دنبال این و اون بیفتن عزیز میشن، در حالی که اینجوری نیست. و اما العز فهو موجود فی طاعتی و الناس یطلبون فی ابواب السلاطین فمتا یجدون. وقتی که کسی آدرس رو غلط رفته چجور ممکنه برسه؟ اجمالاً امام حسن میگه که اذا اردت عزن بلا عشیره فخرج من ذل معصیت الله، خودت رو از گرداب معاصی بیرون بکش. و هیبتن بلا سلطان. اگه میخوای در یه جامعه هیبت و بزرگی داشته باشی، بدون اینکه فرمان روایی داشته باشی، بدون اینکه از سلطنت ظاهری برخوردار باشی، اینم راهش اینه که ترک معصیت کنی، اینم راهش اینه که از گناه بپرهیزی. و چه زیبا نبی مکرم اسلام ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرموده که اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبک، سرسخت ترین دشمن آدمی هوای نفس آدمی است. و اگه با او مبارزه کرد و ترک معصیت کرد، همه نعمتهای الهی بر او رو میاره، همه نعمات الهی برای او آشکار میشه. اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبه، سرسخترین دشمن هوای نفسه. و این جلسات برای همینه، هیچ وقت هم از آدم دست بر نمیداره این هوای نفس. آدم فکر میکنه که دو ماه عزاداری کرده، این هوای نفس دیگه کشته شده. مولوی داستان داره تو مثنوی، میگه که یه مارگیر بود تو زمانهای قدیم، بعضیا کارشون شکار بوده، تو فصول مختلف میرفتن، حیوانات رو شکار میکردن میآوردن. بگه یک شکارچی بسیار قهار، یک شکارچی بسیار توانمندی که شهره شهر بود، زمستان زد به دل کوه. بزرگترین اژدهای اون منطقه رو شکار کرد، کشان کشان آورد به شهر، آورد شهر، وسط شهر جارچی جار زد که فلان شکارچی فلان شکار رو آورده، مردم جمع شدن حلقه زدن دور این شکار. دمای آفتاب هم یواش یواش آمد بالا، شروع به تابیدن بر روی این اژدهای به خواب رفته. از خواب زمستانی بیدار شد و اولین کسی رو که طعمه خود قرار داد همین شکارچی بود. بعد مولوی میگه که نفس اژدهاست، او کی مرده است؟ از غم بی آلتی افسرده است. فکر نکنیم دو ماه عزاداری کردیم دیگه شیطان ولمون میکنه، دیگه از ما دست برمیداره. نه، نفس اژدهاست. نه تنها من و شما رو ول نمیکنه، خیلی بزرگتر از ماها را هم ول نمیکنه. ولذا این ارتباطه باید ادامه داشته باشه، این عزاداری ها باید تداوم داشته باشه، بعد محرم سفر هم حضور داشته باشه. السلام علیک ابن رسول الله. امشب متعلق به امام حسن مجتباست. روایت جناده رو خوندیم، اون فراز اولش رو هم به عنوان ذکر مصیبت بنده و استفاده کنیم از برادران عزیزمون، مخصوصا حاجی‌های طاهری عزیز. جناده میگه که وارد شدم به محضر امام مجتبی، دیدم که ظرفی در پیش روی حضرت قرار گرفته، آثار مسمومیت هویدا. عرضه داشتم یا ابن رسول الله، چرا خودتون رو مداوا نمی کنید؟ حضرت فرمود ای جناده، مرگ را به چه می توان مداوا کرد؟ میگه متوجه شدم که شهادت امام نزدیکه، عرض داشتم انا لله و انا الیه راجعو، لا یوم که یوم و کیا ابا عبدالله، اینجا امام حسن بود و اهل بیتش زینب کبرا، ولی یک لحظه ای هم فرا رسید در واقعه عاشورا که زینب کبرا سلام الله علیها از گودی قتلگاه پایین آمده و دنبال جنازه گم شده و بدن بی سر برادر می گردد. وقتی که چشمانش بر تن بی سر برادر افتاد، خم شد لب بر گلوی بریده حسینش نهاد، لا حول ولا قوة الا بالله و سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون.